ولایت هست برای اینکه ثابت کنیم کسی اذن من قبل شارع دارد، باید بریم سراغ ادله شرعی ببینیم شارع به کیا چنین اذنی داده و به کیا چنین اذنی نداده. مرحوم شیخ ولایت پدر و جد پدری بر مال صغیر رو بحث کرده، الان میخواد ببینه که آیا فقیه هم در عرض اب و جد ابی یا در طول جد و اب، در طولش یعنی وقتی اونا نیستند یا صلاحیت ندارند، آیا فقیه همچنین اذنی از طرف شارع بهش داده شده یا داده نشده؟ به عبارت دیگر شارع ولایت در تصرف بر مال دارد یا نداره؟ ولایت بر تصرف در مال دارد یا نداره؟ شارع چنین اذنی به فقیه داده یا نداده؟ مرحوم شیخ یک بحث مقدماتی مطرح میکنه. ایشون میفرماید که فقیه سه تا شأن داره. ما باید ببینیم که این سه شأنی که فقیه داره هر سهش قابل اثبات هست یا نیست اولا، و ثانیا اینا کدومش الان محل بحثه، یعنی میخواد محل نزاع یا محل بحث رو به روشنی تحریر کنه. میاد میگه که ما برای فقیه گاهی ولایت در افتاء، گاهی ولایت در حکومت و قضا، و گاهی ولایت در اموال و انفس قائل میشیم. ولایت بر اموال و انفس قائل میشیم. حالا آیا حریصه این ولایت ها قابل اثبات هم یا نه؟ ایشون میگه که اون دوتای اولی که اصلا باید بره سر جای خودش بحث میشه، ربطی به باب بیع نداره. کدوم دوتا؟ یکی ولایت افتاء، یکی ولایت در قضا. ولایت قضا و ولایت افتاء باید بره سر جای خودش بحث بشه. ولایت در این که آیا ولی بر اموال و انفاس مردم هست یا نیست، به عبارت دیگر ولایت بر حوزه خصوصی دارد یا ندارد فقیه. قضا میشه حوزه عمومی. امروزه در حقوق تفکیک میکنه اینا رو از هم دیگه، حوزه عمومی و حوزه خصوصی. حوزه خصوصی روابط افراد با هم دیگه است، حوزه عمومی روابط افراد با دولت و حکومت. در حوزه حکمرانی، حکومت، قضاوت میتونیم بگیم یه جور حوزه عمومیه. اما افتاء چی؟ افتاء یک امر مذهبیه، هیچی که از این دوتا نیست. ولایت در تصرف در اموال و انفس این حوزه خصوصیه. شیخ میخواد ببینه که این سومی رو بحث کنیم یا نکنیم. عبارت رو بخونیم بعد یه نکاتی هست عرض کنه. من جملت اولیاء تصرف، کتاب از صفحه 545 داریم شروع میکنیم. 545 مسئلتون فی ولایت الفقیه. من جملت اولیاء تصرف فی مال من لا یستقل به تصرف فی ماله الحاکم. از جمله اولیایی که اذن من الله دارن، ولیان یعنی اذن من الله دارن برای تصرف در مال کسی که استقلال در تصرف در مال نداره، مثل صغیر، مثل غائب، مثل ممتنع، از جمله اولیاء تصرف، یعنی کسانی که اذن دارن تصرف کنن از طرف خداوند، اذن دارن تصرف کنن در مال این افراد، حاکم است. ولی مراد من حاکم یعنی کی؟ الفقیه، الجامع لشرائط الفتوا، فقیهی که شرایط فتوا رو داد. وقد رأینا هنا ذکر مناصب الفقیه، قد رأینا یعنی معتقدیم که اینجا باید ذکر بشه مناصب فقیه، امتثالا لامر اکثر حضار المجلس المذاکره. تا امتثال کرده باشیم امر بیشتر شاگردان را، فنقول مستعینا بالله، با استعانت از خدای متعال میگیم للفقیه الجامع الشرائط مناصب الثلاثه. فقیه جامع شرایط مناصب ثلاثه ای داره، سه تا منصب داره. سه تا منصبش چیه؟ سه تا منصبش یک، احدها الفتوا الافتاء، یکی از این سه منصب منصب افتاست. افتا رو کلمه الافتا رو دوستان دو جور میشه معنا کرد. معنای اول کلمه افتا اینه که فقیه فتوا بده. شما الان نشستی، اجتهادت رو گرفتی، مجتهد هستی، نشستی تو خونتون فتوا بدی که در شک بین 3 و 4 نماز اعتیاد لازم نیست. چون این فتوایی بدیم، این اذن من الله میخواد؟ نه، فتوا به این معنا اصلا منظور نیست. فتوا به چه معنا منظوره؟ نفوذ افتاء، نافذ بودن افتاءش، جعل حجیت. اذن من الله داره که کنن، بر مردمان واجب است یا جایز است که عمل کنن. پس منظور از افتا یعنی نفوذ افتا من الله و وجوب عمل عامی بر اساس اون. می فرماید احدها الافتا فی ما یحتاج الیه العامی فی عمله. خب موردش کجاست؟ کجاست که فقیه چون این فتوایی میده و فتواش نفوذ داره؟ میگه دو جاست. یکی در جاییه که فقیه میخواد حکم شرعی رو بیان کنه، دومی در جاییه که فقیه حکم رو نمیگه بلکه موضوعی رو میگه که اون موضوع مستنبطه است، از موضوعات مستنبطه، موضوعات استنباطیه و یه احکامی برش مترتب میشه. مثلا موضوع مسافر رو میاد فقیه چیکار میکنه؟ تبیین میکنه که منظور از مسافر اینه، متبتن اینه، مقیم عشره اینه. خب هر یک از اینا یک احکامی داره. متبتن میتونه روزه بگیره، از سور بلدم خارج بشه تا کمتر از حد سفر بره و برگرده. مقیم عشره میتونه روزه بگیره اما نمیتونه از سور بلد خارج بشه اصلا، حق نداره حتی 2 کیلومتر از سور بلد خارج بشه. مسافر نمیتونه اصلا روزه بگیره. خب 3 تا موضوع داره. متوتن یعنی کی؟ کی میگن متوتن؟ مقیم عشره. به کی میگن مقیم عشره؟ کسی که قصد 10 روز کرده. مسافر. به کی میگن مسافر؟ اینو موضوع هم اما خب احکام فرعی برش مترتب میشه. موضوع استنباطیه. پس احدها الافتاء فی ما یحتاج الیه العامی فی عمله و مورده. دو چیز: 1 المسائل الفرعیه خود احکام، 2 الموضوعات الاستنباطیه من حیث ترتب حکم فرعی علیها الا اشکال ولا خلاف فی ثبوت حال منصب للفقیه. مقصی نیست که این منصب برای فقیه ثابته. اما توضیح و تفصیلش مربوط به کیه؟ مربوط به اینجا نیست، مربوط به کتاب اجتهاد تقلیده. ولا اشکال ولا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه الا ممن لا یرا جواز التقلید للعامی، مگر بعضی از اخباریین و امثال ذلک که تقلید رو برای مردم جایز نمیدونن. و تفصیل کلام فی هذا المقام منکور الی مباحث اجتهاد و تقلید. از ثانی دومیش حکومت. حکومت اینجا یعنی قضا، قضاوت. فلحال حکم به ما یراه حقا فی المرافعات و غیر مرافعات فی الجمله. یعنی چی؟ یعنی فقیه این منصب رو دارد، این اذن من الله رو دارد، این ولایت رو دارد که حکم کند به ما یراه حقا فی المرافعات، در اون مرافعات طبق آنچه که به فتوای خودش درست میدونه قضاوت کنه. و غیر مرافعات، غیر مرافعات مثل چی؟ مثل حکم این که این مال وقفه. اینا حکم است، حکومت است. فی الجمله یعنی چی؟ یعنی حکم در غیر مرافعات، حکم قاضی در غیر مرافعات مصادیق متعددی داره که در کتاب القضا میاد. ولی بعضی از این مصداق‌ها رو قبول ندارن. مثلا ثبوت هلال آیا متعلق حکم حاکم قرار میگیره یا نمیگیره؟ به عبارت دیگر آیا حاکم میتونه در ثبوت هلال حکم کنه؟ نمیتونه حکم کنه. این از مسائل اختلافیه، از مسائلی که اختلاف. لذا میفرماید فعل جمله. فعل جمله یعنی اختلافاتی در جزئیاتش هست. بعضی از مصادیقش رو بعضیا قبول ندارن، در تفاصیلش بعضیا ایراد دارن، در جواز مخالفتش، عدم جواز مخالفتش اختلافاتی هست، مسائلی هست فی الجمله. و هذا المنصب ايضا ثابت له بلا خلاف فتوا منسن. این منصب نیز برای فقیه ثابت است بی هیچ اختلافی، نه در فتاوا نه در روایات. تفصیل الكلام من حيث شرایط الحاكم المحكوم والمحكوم عليه منقول الى كتاب القضاء. تفصیل کلام از جهت شرایط حاکم و محکوم و محکوم به و اینا در کتاب القضا میاد. پس اونم محل بحث ما در اینجا نیست. ولایت بر افتاء هم محل بحث ما نیست. پس محل بحث ما چیه؟ محل بحث ما اینه: از ثالث ولایت و تصرف فی الاموال و الانفس و هو المقصود به تفصیل هنا. ما در اینجا میخوایم ولایت حاکم در تصرف مالی مردم رو بررسی کنیم. مثلا حاکم چنین ولایتی من الله دارد یا ندارد. فنقول هذه الولایه تتصور على وجه. این ولایت به دو شکل قابل تصور است. یک شکلش استقلالیه، یک شکلش اذنیه، یعنی تصرف و اذن در تصرف دیگران. تصرف یعنی این که اگر یک فرزندی در یک سیدی، در یک انهدامی، در یک زلزله‌ای برها باقی مانده یک خونه است و ولی پدری، ولی جد هیچی نداره که بر امورش نظارت کنن، اموالش رو باید بیارم بدن دست حاکم و حاکم خودش در اموالی که برای اون بچه مونده استثیده بهش تا وقتی که سن سفرش تموم بشه به رشد برسه، حاکم در اون اموال تصرف کنه. تصرف یعنی اموالش برای حفظ کنیم طبق مصلحت. اگر حفظ کردن مسئله داره برای اموال، باعث افت قیمت میشه، باعث مشکلات اینجوری میشه، تصرف کنه، براش خرید و فروش کنه، تجارت کنه و اموالشو رشد بده، ارتقا بده. این تصرفه. مثلا فرزن اگه بدهی برزن باشه، خب خودش نمیتونه به ادای دین کنه، اون سریر نمیتونه ادای دین کنه، حاکم براش انجام بده. این استقلالیه. اما به صورت اذنی چیه؟ این که بگیم کس دیگری باید تصرف کند ولو عدول مؤمنین، اما از فقیه باید اذن بگیره. دوستان این بدایت در اذن ما در یه جو داریم، در کجاست؟ بدایت بر اذن در مال مجهول المالک، در رد مظالم، در مال مجهول المالک داریم. اگر یه مال مجهول المالکی جای مونده باشه، خب این مال مجهول المالک شما بخوای صدقه بدی باید از حاکم اذن بگیری، از یه مجتهد اذن بگیری، اذن حاکم لازمه توش. شاید اینجا هم از همون قبیل باشه، یعنی تصرف در مال صغیر غایب از این جهت باشه. لذا می فرماید الولایه تتصور علی وجهین. الولایه الفلامش الفلام اهل ذکره، یعنی همین ولایت تصرفی که الان گفتیم، این ولایت تصرف تتصور علی وجهین قابل تصور است به دو شکل. دو شکل چیه؟ یک استقلال البته به تصرف، یکیش استقلال ولی در تصرف. استقلال گفتیم یعنی خودش مستقلا تصرف کنه، اما در مقابلش اذن. استقلال ولی به تصرف ما قطع نظر ان کون تصرف غیرهی منوتن به اذنهی او غیر منوتن به اذنهی. کاری نداریم که دیگران وقتی بخوان تصرف کنن مؤمنین آیا به اذنشون نیاز دارن یا نه، بحثمون اینه که خودش میتونه تصرف کنه یا نه. و مرجع هازا الى کون نظرهی سببا فی جواز تصرفه. مرجعش هم به اینه که بگیم نظرش سبب در جواز تصرفه.
یعنی خودش چی معتقده؟ قائله که تصرف جایز است، جایز نیست. اصانی عدم استقلال غیره به تصرف و کون تصرف الغیر منوتن به اذنه و این لم یکن هوا مستقلن به تصرف. معنای دومیش اینه که دیگران مستقل به تصرف نیستن و مرجع هازار، مرجع این بحثم به اینه که نظر اون شرط است در جواز تصرف دیگران. گفتم شبیه به آنچه که در چی میگیم؟ آنچه که در مجهول المالک میگیم، تصرف با همون کسی که مجهول المالک رو پیدا کرده الان دستشه، اما به اذن او، با اذن فقیه. و مرجع هازا الى کون نظری شرطن فی جزا تصرف غیر و این موارد الوجهین عموم من وجه. نسبت موارد این دوتا عام خاص من وجه، عام خاص من وجه هست. یعنی چی؟ مفهومن که متباینن، اما مصادیقش ممکنه عام خاص من وجه باشه. مصادیقش ممکنه با هم دیگه نسبت عام خاص من وجه داشته باشن، یعنی بعضیاش باشه که هم ولی میتونه مستقلا تصرف کنه، هم دیگران میتونن با اذن تصرف کنن. بعضی چیزا هست که او میتواند تصرف کند، دیگران نمیتوانند تصرف کنند. بعضی چیزا هست که دیگران باید تصرف کنند با اذن او و او نمیتواند تصرف کنند. مواردشون میتونه خصوصا من وجه داشته باشه. ثم اذنه المعتبر فی تصرف الغیر اما ان یکون علی وجه الاستنابه که وکیل الحاکم و اما ان یکون علی وجه تفویض و تولیه که متولی الاوقاف و اما ان یکون علی وجه الرضا که اذن الحاکم لغیره فی الصلات علی میت لا ولی له. حالا اون اذنی هم که معتبر است، شرط است در تصرف دیگران، اون اذن چجوری داده میشه؟ فرمود اون به سه شکله. گاهی وقتا به شکل استنابه است، یعنی به یکی بگی این کار باید من انجام بدادم، تو انجام بده، مثل وکیلی که حاکم داره، مثلا اخذ خمس فرض کنیم، وکیل داره، به جایی که خودش خمس رو اخذ کنه، وکیلش اخذ میکنه. و اما این یکونه را وجه تفویض و تولیت، بعضی وقتها به نحو ایجاد یک تولیت، یعنی از ولایت خودش چیزی به او تفویض کرده، وکالت نیست، او یک هویت حقیقی برای خودش پیدا کرده، اون متصرف، مثل متولی اوقاف، متولی مشاهد مشرفه، متولی اوقاف. متولی اوقاف بعد از این که ولایت از طرف حاکم بهش تفویض میشه، برای خودش یه شعنی داره، برخلاف وکیل که هیچ شعنی نداره جز استنابه. و اما ان یکون علی وجه رضا که اذن الحاکم لغیره فی الصلات علی میت لا ولی له. گاهی وقتا در همین حده که من راضیم تو این کار رو انجام بدی، مانند اونجایی که حاکم یکی دیگه اذن میده که یک میت بلا ولی رو نمازشو بخونه، دفنش انجام بده. حالا دوستان نگاه کنید، مرحوم شیخ خلاصه اینه که فرمود ما سه منصب برای فقیه داریم و منصب سومم که محل بحث ماست دو برداشت ازش میشه کرد. برداشت دومم به سه شکل قابل تحقق خارجیه. از سه منصب برای فقیه داریم، منصب سوم از روش اجراش دو برداشت وجود داره، کلر از منصب سوم دو برداشت میشه کرد. برداشت دوم هم در تحقق خارجیش به سه شکل قابل تحققه. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخه. سه منصب چیه؟ افتاء و قضا و تصرف در انفس. تصرف در اموال انفس به دو شکل قابل برداشت، یک تصرف مستقل، یک تصرف به نحو اذن دادن به غیر.
از دادن به غیرم به سه شکل قابل تحقق، یا وکالت و استنابس، یا جعل ولایت برای اوست، یعنی یه جور تفویض و تولیت، یا اینکه صرفا راضیه میگه من راضی هم، شما همسایه‌هاش بخونن نماز من یه تو. این نه وکالت سومی نه جعل یک تولیتی برای اوست. حاکم فرموده من راضیم شما زحمت نماز رو بکشید. دوستان این خلاصه فعلا بحث مقدماتی مرحوم شیخی که مهمترین چالشی که توش وجود داره آیا واقعا مناسب فقیه همین ستاست یا مناسب فقیه بیش از اینها. دیگران مناسب فقیه رو مفصلتر از این گفتن، کتاب های دیگه مثلا این کتاب رسائل امام خمینی تو باب اجتهاد تقلیدش خب بیشتر از این گفته، مثل استاد ما در کتاب فقه و مصلحت بیشتر از این آورده. به هر حال مناسب فقیه ممکنه بگیم مناسب در این ستا نیست. باب انشاءالله موفق و عافیت باشید برای جلسه آینده ما بقیش. والحمدلله رب العالمین.